5 مارس این تاریخ را من به عنوان تاریخ تولدی جدید یادداشت کردم. البته اثری که در وهله اول در چهره او مشاهده شد لبخند نبود، نوعی تغییر حالت بود. خطوط صورتش یک بار روح و حیات یافت، درست شبیه به نور ارغوانی کمرنگی که پیش از سپیده سحری بلندی های آلپ را سر تا سر می پوشاند و قله برفالود کوه را با ارتعاش خاصی از پشت تاریکی بیرون آورده و در معرض دید و تماشا قرار می دهد. گویی که نوعی رنگامیزی اشراقی و رازامیزی است. با دیدن این دگرگونی من به حوض بیت هستا هم فکر کردم، در آن لحظه ای که فرشته از آسمان فرود می آید تا آب راکد و به خواب رفته را از خواب بیدار کند. حالت فرشته آسایی بود که ناگهان در قیافه ژرترود نمایان شد و گویای این حقیقت بود که تحولی که در آن لحظه در درون او ظاهر گردید نشان از لمعات عشق دارد تا تجلی هوش، و همان حالت در دل من نوعی احساس شیفتگی ایجاد کرد. آنگاه چنان شوق و شوری حاکی از حق شناسی سراپای وجود مرا فرا گرفت که تکلیف خود دانستم به شکرانه این نعمت با نثار بوسه‌ای بر آن پیشانی زیبا مراتب سپاس و شکرگزاری خود را به درگاه خداوندی ادا نمایم. هر اندازه که در گام‌های اول نیل به نخستین نتیجه دشوار و جان فرسا بود، به همان میزان پیشرفت‌های بعدی آسان و سریع حاصل شد. اکنون خیلی سعی می‌کنم دقیقاً به یاد بیاورم از چه راهی ما بیشتر قدم در مسیر پیشرفت گذاشتیم. جواب دقیقی پیدا نمی‌کنم. گاهی چنین به نظر می‌رسد که ژرترود برای این گرشیوه و روشی را به باد استهزا بگیرد، از این ره گذر به سرعت و با پرش گذشت. درست یادم است که در مراحل اول من روی خاصیت و ویژگی اشیا بیش از گوناگونی و اختلاف نوع آنها اصرار و تأکید می‌ورزیدم. مثلا سعی می‌کردم گرما، سرما، ولرمی، شیرینی، تلخی، سفتی، نرمی، سبکی را و بعد حرکت‌های دور کردن، نزدیک کردن، بلند کردن، قطع کردن، خواباندن، گره زدن، پراکندن، گرده هم جمع کردن و امثال این مفاهیم را به او تفهیم کنم. اما خیلی زود اجرای روش‌های خاص را کنار گذاشتم و شروع کردم درباره هر مقوله‌ای با او صحبت کردن، بدون آنکه دلواپس و یا پابند این باشم که ذهنش تمامی گفتهای مرا در می‌یابد یا نه. اما البته سعی می کردم خیلی آرام و شمرده حرف بزنم و مجال بدم، حتی تحریکش کنم در سر فرصت از من سوال کند. قطعا در مدتی که او را به حال خود رها می کردم ذهنش مشغول کار و فعالیت بود، چون هر بار که دوباره مرا می دید با شگفتی تازه‌ای روبرو می شدم و احساس می کردم که با ابهامات کم و ناچیز از هم جدا شدیم. روزها به این ترتیب می گذشت تا اینکه گرمای ملایم هوا و سماجت و پافشاری بهار بر زمستان پیروز شد. در این فاصله باید بگویم چند بار پیش آمد که من نحوه آب شدن برف‌ها را تماشا و تحسین کردم. به نظر چنین می آمد که روپوشی از زیر ساییده و نخنما شده است، اما رویش هنوز سالم و دست نخورده مانده. هر زمستان که می آید آملی متوجه این نکته است و به من می گوید ببین برف باز هم تغییر نیافته است. تا لحظه‌ای که ظاهرش سالم و پابرجاست همه چون این فکر می‌کنند که هنوز ضخیم و استوار است، تا اینکه روزی یک دفعه از پا می‌افتد و امکان می‌دهد که جای جای حیات دوباره ظاهر گردد. از ترس اینکه مبادا ژرترود از فرط نشستن در کنار آتش صورتش زرد و بی‌حال و پوستش پلاسیده شود، او را وادار کردم از خانه خارج گردد. اما تنها وقتی به راه رفتن در بیرون تن در می داد که من زیر بازویش را بگیرم. اول بار وقتی که از منزل خارج شدیم، بدون اینکه در این مورد مطلبی به من اظهار کند، ترس و شگفتی اولیش به من فهماند که دان زمان بیرون از اتاق و در هوای آزاد راه رفتن را تجربه نکرده است. چون در داخل آن زاغه گلی که من او را پیدا کرده بودم، به او تنها غذای بخور و نمیری می دادن و در آن حد به دادش می رسیدند که جرأت نمی کنم بگویم به زندگیش ادامه دهد، بلکه فقط نیم نفسی داشته باشد و سایر جهات دیگر کمکی به او نمی شد. دنیای تاریکش در درون دیوارهای آن اتاق محقر که تنها اتاق آن خانه بود و هیچ وقت از داخل آن پا فراتر نگذاشته بود محصور می شد. تنها در روزهای تابستان وقتی که در اتاق به روی روشنایی بیکران باز می ماند، در حول و حوش آستانه حرکتی به خود می داد و گردش و هواخوری او به همین جا ختم می شد. البته بعدها برای من تعریف کرد که وقتی آواز پرندگان را از دور می شنید، او این آواز را از تأثیر بیچون و چرای روشنایی تصور می کرد. مثل اینکه هر وقت احساس می کرد حرارت مطبوعی گونه هایش را و دست هایش را نوازش می کند، بیان که درباره آن تأملی بکند، به نظرش بسیار طبیعی می آمد که این هوای گرم مانند آبی که در مجاورت آتش شروع به قلقل کردن و جوشیدن می کند به نغمه خوانی آغاز کند. واقعیت این است که به خاطر این همه محرومیت اثری از اضطراب و نگرانی در او دیده نمی شد و به چیزی توجه اعتنا نمی کرد و تا روزی که من روی او کار کردم در کرختی محض و بی ادراکی مطلق زندگی می کرد. وقتی به او آموختم که این صداهای ریز از حنجره موجودات زنده خارج می شود و تنها کار اساسی ما باید احساس و بیان کردن شادی های پراکنده و نامنظم طبیعت باشد، یادم هست که از فهم این مطلب به شدت خوشحال و غرق لذت شد. از همان روز بود که عادت کرد گاهی بگوید من مانند یک پرنده شاد و خوشحالم. با این همه تصور این که این آوازها از شکوه و عظمت منظره یکایت می کردن که او قادر به تماشایان نبود، کم کم در دل او اندوهی کاشت. او می گفت زمین واقعا همانقدر زیباست که این پرندگان روایت می کنند. چرا دیگران در این باره زیادتر نمی گویند؟ چرا خود شما چیزی به من نمی گویید؟ می دانم از این بیم دارید که چون من قادر به دیدن این همه زیبایی نیستم به این موضوع فکر کنم و رنج ببرم، ولی اشتباه می کنید. من صدای پرندگان را به خوبی می شنوم. خیال می کنم هرچه که آنها می گویند همه را به درستی درک می کنم. به این امید که بتوانم کمی دلداریش بدهم به او گفتم ولی جرترد عزیز، آنان که این پرندگان را می بینند هرگز قادر نیستند مفهوم آوازشان را مانند تو درک کنند. در جواب گفت چرا حیوانات دیگر آواز نمی خوانند؟ گاهی پرسش های او مرا شگفت زده می کرد و لحظاتی مرا در حیرت و دودلی فرو می برد، چون با این پرسش ها مرا وادار می کرد به موضوعاتی فکر کنم که تا آن زمان به گونه تعبدی و بدون احساس تعجب پذیرفته بودم. از آنجا بود که برای اولین بار توجهم به نکته تازه‌ای جلب شد و آن این که هر حیوانی هرچه بیشتر از نزدیک به زمین وابسته باشد و وزنش سنگین تر، به همان اندازه اندوهگین تر و دل شکسته تر است. در پاسخ سوال او این مطلب را سعی کردم به او بفهمانم و به عنوان مثال از سنجاب و از بازی ها و بازی گوشی هایش با او حرف زدم. آنگاه از من پرسید آیا پرندگان تنها جانورانی هستند که پرواز می کنند؟ جواب دادم پروانه ها هم پرواز می کنند.
آنها هم آواز می خوانند؟
نه، آنها شادیشان را به گونه دیگر بیان می کنند. شادی آنها با رنگ های گوناگون روی بالهایشان نقش بسته است و من رنگارنگ بودن پروانه ها را برای او تشریح کردم.